نوری صاحب تشکر از شما. ساعت 7:30 صبح با وقت افغانستان است. مقامات هندی در جریان مسافرت عبدالکریم خلیلی معاون دوم رئیس جمهور افغانستان به هند تعهد نمودند که پس از سال 2014 هم به کمک های خود با افغانستان ادامه می دهند. شنوندگان عزیز، گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش های این برنامه داریم، اما قبل از همه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. رهبران سیاسی و تاجران هند متحد ادامه کمک با افغانستان شدند. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که یک بار دیگر از اسلام آباد تقاضا میکند که شمار دیگر از طالبان را نیز از محابس پاکستان رها سازد. رئیس جمهور اسبق مصر محمد حسنی مبارک نظربند شد. آمریکا میگوید که به مفتشان ملل متحد باید فوراً اجازه داده شود تا از آن مناطق بازدید کنند که گفته می شود رژیم سوریه در آن علیه مردم از اسلحه کیمیاوی استفاده کرده است. تفصیل اخبار. رهبران سیاسی و تجار هند تعهد نمودند که پس از سال 2014 هم همکاری های خود با افغانستان را ادامه می دهند. این تعهدات در ملاقات معاون دوم رئیس جمهور افغانستان عبدالکریم خلیلی با مقامات هندی صورت گرفت. دکتر عباس بصیر رئیس دفتر معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در رابطه با ملاقات معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان با تجار هند چنین گفت:
هیئت افغانی تلاش کرد که جانب هندی را تشویق کنه برای که به سرمایه‌گذارهای بیشتر به افغانستان بپردازه و جانب هندی هم اعلام نمادگی نمودن که در کنار افغانستان خواهند استاد. بعد از 2014 هم سرمایه‌گذارهای خود را به ما خواهند داد.
در ملاقات معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان با مقامات هندی، موضوع استفاده از بندر چابهار ایران، اعمار پایپلاین گاز از ترکمنستان به هند از طریق افغانستان و پاکستان و مسائل دیگر مورد بحث قرار گرفته است. گزارش مفصل این خبر را در برنامه با هم یک جا می‌شنویم. قوای امنیتی افغانستان از روز سه‌شنبه به این سو در سه منطقه ولایت لغمان عملیات تصفیه‌ای را آغاز کرده‌اند. سخنگوی والی لغمان سرحدی زواک دیروز بر رادیو آزادی گفت که در عملیات تحت نام ذوالفقار 7 که در شرق دریای الینگار جریان دارد، به مخالفین مسلح دولت تلفات وارد شده و یک مقدار مهمات جنگی با چندین موتورسایکل هم به دست قوای افغان افتاده است.
مخالف وسلوالو لستن واجن شوی دی او دریتن زخمین دی او دریتر سنگ چلو.
از مخالفان مسلح 10 نفر کشته شده و 3 نفر دیگر آنها زخمی شدند. علاوه بر آن 4 نفر مشکوک دیگر بازداشت گردیدند. سخنگوی طالبان ذبیح الله مجاهد تایید کرده است که 4 تن از افراد آنها کشته شده و ادعا دارد که 7 سرباز حکومتی نیز کشته شدند، اما مقامات ولایت لغمان این ادعای طالبان را رد می کند. شورای عالی صلح افغانستان میگوید که هنگام مسافرت هیئت این شورا با رئیس جمهور کرزی به پاکستان در هفته آینده، یک بار دیگر از اسلام آباد تقاضا خواهد کرد که شمار دیگر از طالبان را نیز از محابس پاکستان رها سازد. مولوی شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح دیروز بر رادیو آزادی گفت که آنها تقاضا خواهند کرد که تعداد دیگر از زندانیان طالب به شمول ملا برادر رها شوند. قبل از این رهایی در حدود 20 نفر از محبوسین طالبان از زندانهای پاکستان گزارش شده بود، ولی معلوم نیست که آنها به کجا رفتند. برخی از کارشناسان به این باورند که شمار از طالبان رها شده دوباره با صفوف طالبان پیوستند. ملا برادر یکی از قماندانان ارشد طالبان در ایام زمامداری آنها بود. مقامات پلیس منطقه چپ دره ولایت کنر میگویند که از 6 ماه به این سو در محاصره مخالفان مسلح دولت قرار دارند. با گفته آنها نه حکومت ولایتی و نه هم حکومت مرکزی تا حال برای شکستن حلقه محاصره تلاش کردند. یک مقام پلیس چپ دره در تماس تلفنی با رادیو آزادی گفت که آنها از منطقه خود دفاع می کنند و معنویات پلیس در آنجا قوی می باشد، ولی آنها با مشکل جدی کمبود مواد ضروری و تجهیزات روبرو می باشند. والی کنر شجاع الملک جلاله می گوید که مشکل پلیس چپ دره را با حکومت مرکزی در میان گذاشته و در روزهای آینده به این منطقه کمک خواهد رسید. رادیو آزادی. رئیس جمهور اسبق مصر محمد حسنی مبارک در خانه نظربند خواهد شد. روز چهارشنبه محکمه قاهره حکم رهایی مشروط مبارک را صادر کرد. مبارک 85 ساله پس از سرنگونی حکومتش در نتیجه قیام مردمی از ماه اپریل سال 2011 تا حال در توقیف به سر می برد. او هنوز هم به بعض اتهامات دیگر روبرو می باشد، از جمله حمله قوای امنیتی بر مظاهرتچیان در قیام سال 2011. کشورهای غربی رهایی مبارک از حبس را یک موضوع داخلی مصر می پندارند.
As we've long said with respect to Mubarak, this is an internal Egyptian leader.
سخنگوی وزارت خارجه آمریکا جن ساکی میگوید طوری که ما از وقت‌ها به این سو در رابطه با رئیس جمهور اسبق مصر حسنی مبارک گفته‌ایم، موضوع او یک موضوع قانونی داخلی مصر است. موضوع وی مراحل قانونی خود را در مصر طی می‌کند و هر سوال بیشتر از این در رابطه با وی باید مقامات مصر جواب بگویند. قبل از این وزیر خارجه بریتانیا ویلیام هیک هم گفته بود که موضوع رهایی مبارک یک موضوع عدلی خود مصر می باشد. آمریکا می گوید به مفتشین ملل متحد باید به صورت فوری اجازه داده شود که از آن مناطق سوریه دیدن کنند که گفته می شود در آنجا قوای حکومتی علیه مردم از اسلحه کیمیاوی استفاده کرده است. اپوزیسیون حکومت سوریه اتهام وارد می کند که قوای حکومت بشار الاسد دیروز در نزدیکی دمشق از گاز کیمیاوی استفاده کرده که در نتیجه بیش از 1300 نفر کشته شدند. سخنگوی قصر سفید جاش ارنست در این باره چنین گفت.
The use of chemical weapons is something that the United States finds
به نظر آمریکا استفاده از اسلحه کیمیاوی غیر قابل قبول و کاملا تأسف‌آور است. استعمال کننده سلاح کیمیاوی اگر ثابت شود که از این اسلحه استفاده کرده است باید جوابگو باشد. اما حکومت سوریه تأکید می‌کند که قوای دولتی این کشور از اسلحه کیمیاوی استفاده نکرده است. شنوندگان عزیز، این بود مهمترین اخبار افغانستان، منطقه و جهان، و اکنون هم توجه کنید به گزارش وسط آب و هوا.
بارزه سلام و ادب، اینک توجه فرمایید به گزارش وضعیت آب و هوای پایتخت و چند شهر بزرگ کشور که از سوی اداره ملی هوشناسی افغانستان در 12 ساعت آینده پیش بینی شده است. کابل آسمان ابری، بلندترین درجه حرارت 31، پایین‌ترین 12. هرات آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 35، پایین‌ترین 17. مزار شریف همچنان آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 38، پایین‌ترین 27. کندهار آسمان آفتابی، بلندترین درجه حرارت 39، پایین‌ترین 20. و شهر جلال آباد آسمان نیمه ابری پیش بینی شده است، بلندترین درجه حرارت 36، پایین‌ترین 25.
ساعت 7:38 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری از صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. من سلطان محمد سربر هستم. از همراهی شما تشکر میکنم. در بخش تکنیکی طاهر روشان مرا همراهی میکنم. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. مقامات هندی در جریان مسافرت عبدالکریم خلیلی، معاون دوم رئیس جمهور افغانستان، به هند تعهد نمودند که پس از سال 2014 هم به کمک های خود با افغانستان ادامه می دهند. دکتر عباس بصیر، رئیس دفتر معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، در این باره چنین می گوید.
توسعه رای چابهار برای ترانزیت اموال تجارتی هند به افغانستان و آسیای میانه و برعکس در قسمت هم تأکید بیشتر صورت گرفت.
احمد ضیا مسعود، رهبر جبهه ملی، میگوید در نشست اخیر احزاب اپوزیسیون در شهر مونشن آلمان همه به این معتقد بودند که ایجاد نظام پارلمانی و داشتن یک اداره غیر متمرکز یگانه راه حل می باشد.
کنفرانس مونیخ یک کنفرانس بین المللی بود سر راه حل مسئله افغانستان و یک بعد از 2014 ما چین و ساختارهای میتونن پاسخگوی نیازمندی های مردم افغانستان باشه. اونجا تحقیقات لازم صورت گرفت.
ولی حکومت افغانستان میگوید تغییر نظام تنها از طریق میکانیزم قانونی امکان پذیر است. در یک گزارش دیگر میشنوید که مسئولان امنیتی بامیان تایید میکنند که چند تن از کارمندان یک مؤسسه مربوط به بنیاد آقاخان در این ولایت اختطاف شدند. گزارش از اولین جشنواره رسانه‌های چاپی در غرب افغانستان داریم که روز گذشته در تالار مولانا جلال الدین بلخی در هرات افتتاح شد. تحولات شرق میانه را نیز دنبال میکنیم، با ما باشید. مقامات هندی تعهد نمودند که کمک‌های خود را بعد از سال 2014 با افغانستان ادامه خواهند داد. این تعهد در ملاقات معاون دوم رئیس جمهور افغانستان کریم خلیلی با رهبران هند در دهلی جدید سپرده شد. همزمان با این، تجار هندی در ملاقات با هیئت افغانی علاقمندی خود را برای سرمایه‌گذاری در بخش معادن افغانستان ابراز داشتند. در این مورد رئیس دفتر معاون دوم رئیس جمهوری افغانستان در صحبت تلفنی از دهلی نو به رادیو آزادی توضیحات داد. جزئیات بیشتر را از سید سمیع عباس میشنوید.
معاون دوم رئیس جمهور افغانستان کریم خلیلی در روز دوم سفرش به هند دیروز با رئیس جمهور، صدراعظم و دیگر مقامات هندی ملاقات نمود. دکتر عباس بصیر رئیس دفتر معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان در صحبت با رادیو آزادی گفت در این ملاقات ها طرف هندوستان تعهد نمود که کمک های خود را به افغانستان ادامه خواهد داد. با گفته آقای بصیر در صحبت با صدراعظم هند منموهن سینگ در رابطه با همکاری های سیاسی و امنیتی در چارچوب موافقت استراتژیک بین دو کشور بحث صورت گرفته و همچنان بر همکاری های تجارتی تاکید شد. طرفین بر این موضوع تمرکز نمودند که چگونه می توانند راه های مختلف ترانزیت را برای اموال تولیداتی هند به افغانستان و از طریق افغانستان به آسیای میانه باز کنند و همچنان روی اعمار پایپلاین گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند بحث شد. آقای بصیر اظهار داشت
توسعه رای چابهار برای ترانزیت اموال تجارتی هند به افغانستان و آسیای میانه و برعکس در قسمت ها هم تأکید بیشتر صورت گرفت و همچنین روی تحقق یافتن و عملی شدن پروژه انتقال گاز از ترکمنستان از رای افغانستان و پاکستان و هند روی از این هم تأکید صورت گرفت.
رئیس دفتر معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان عباس بصیر اظهار داشت صدراعظم هند همچنان به ادارات مربوطه این کشور دستور داد که انتقال بیش از 1000 بس هندی را برای تقویه سیستم ترانسپورت افغانستان به زودترین فرصت آغاز کنند. بعد از ظهر دیروز معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان کریم خلیلی با تجار هند نیز دیدن کرده و آنها را تشویق نمود که در افغانستان سرمایه گذاری کنند. رئیس دفتر آقای خلیلی عباس بصیر اظهار داشت که در این ملاقات تجار هندی برای سرمایه گذاری در بخش معادن افغانستان علاقمندی نشان دادند.
سرمایه‌گذاران هندی در این حال که علاقمند بودند به استخراج معدن آجگک، معادن دیگری هم در امتداد بامیان به سمت هرات در مناطق مرکزی افغانستان جانب هند علاقمند بودند که در رقابت بر استخراج معادن هم سهم خود را بازی بکنند.
با گفته آقای بصیر در این ملاقات ها همچنان نگرانی های هند بعد از خروج قوای خارجی از افغانستان در سال 2014 مورد بحث قرار گرفت. امروز معاون رئیس جمهور افغانستان قبل از برگشت به وطن در یک کنفرانسی که توسط دهلی پالیسی گروپ ترتیب شده است سهم گرفته و این کنفرانس را افتتاح خواهد کرد. با گفته رئیس دفتر معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان دکتر عباس بصیر در این کنفرانس آینده افغانستان بعد از سال 2014 مورد بررسی قرار می گیرد.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و به موقع.
جبهه ملی افغانستان میگوید در نشست اخیر در مونشن روی راه حل‌های مسئله افغانستان پس از سال 2014 و ایجاد نظام پارلمانی بحث صورت گرفته است. احمد ضیا مسعود رهبر این جبهه دیروز در صحبت با خبرنگاران در کابل گفت که به خاطر حل مشکلات موجود در کشور در این نشست همه روی ایجاد نظام پارلمانی با توافق رسیدند. اما وزارت خارجه افغانستان میگوید که تغییر نظام در افغانستان تنها از طریق مکانیزم قانونی امکان پذیر است. فریبا واحدی با تفصیلی بیشتر گزارش میدهد.
شمار از احزاب مخالف حکومت افغانستان در نشست مانشن در کنار مسائل چون برگزاری انتخابات ریاست جمهوری، پروسه صلح و دیگر موارد مرتبط به افغانستان روی ایجاد نظام پارلمانی موافقه کردند. این نشست به روزهای شنبه و یکشنبه در شهر مانشن جرمنی با اشتراک شماری از رهبران احزاب سیاسی مخالف حکومت و کارشناسان برخی از کشورهای منطقه برگزار شد. احمد ضیا مسعود رهبر جبهه ملی که خود یکی از اشتراک کننده نشست مانشن بود به روز چهارشنبه در صحبت با خبرنگاران در کابل نتایج حاصله از این نشست را چنین بیان داشت.
کنفرانس مونیخ یک کنفرانس بین المللی بود سر راه حل مسئله افغانستان و یک بعد از 2014 ماشین و ساختارهای میتونن یا پاسخگوی نیازمندی های مردم افغانستان باشه. اونجا تحقیقات لازم صورت گرفت و همه گی معتقد بودن که یگانه راه حل ایجاد یک حکومت پارلمانی و داشتن یک اداره غیر متمرکز در افغانستان.
نشست منشن به ابتکار افغانهای مقیم جرمنی و سازمانهای غیر دولتی اروپایی براه انداخته شده بود. در این نشست احمد ضیا مسعود رهبر جبهه ملی، امرالله صالح رئیس پیشین امنیت ملی، فیض الله زکی معاون حزب جنبش، محمد محقق رهبر حزب وحدت اسلامی و چندین کارشناس کشورهای آمریکا، هند، پاکستان و ایران اشتراک کرده بودند.
همکارم فریبا واحدی گزارش میداد. ساعت 7:45 دقیقه صبح وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، مجله خبری صبحگاهی رادیو آزادی را میشنوید. در این قسمت برنامه توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت. رهبران سیاسی و تجار هند تعهد نمودند که پس از سال 2014 هم به همکاری و کمک های خود با افغانستان ادامه میدهند. قوای امنیتی افغانستان از روز سه‌شنبه به این سو در سه منطقه ولایت لغمان عملیات تصفیه‌ای را برای انداخته است. شورای عالی صلح افغانستان میگوید هنگام مسافرت هیئت این شورا با رئیس جمهور کرزی به پاکستان در هفته آینده یک بار دیگر از اسلام آباد تقاضا خواهد کرد که شماره دیگر از طالبان را نیز از محابس پاکستان رها سازد. مقامات پلیس در منطقه چپه دره ولایت کنر میگویند که از 6 ماه به این سو در محاصره مخالفان مسلح دولت قرار دارند. با گفته آنها نه حکومت ولایتی و نه هم حکومت مرکزی تا حال برای شکستن حلقه محاصره تلاش کردند. رئیس جمهور اسبق مصر محمد حسنی مبارک در خانه نظربند خواهد ماند. امریکا میگوید به مفتشین سازمان ملل متحد باید به صورت فوری اجازه داده شود که از آن مناطق سوریه دیدن نمایند که گفته می شود در آنجا قوای حکومتی علیه مردم از اسلحه کیمیاوی استفاده کرده است. صدر اعظم عراق نوری المالکی برای مذاکره با مقامات هند در مورد سرمایه گذاری و تجارت امروز به دهلی نو می رود. و یک محکمه نظامی در مریلند امریکا دیروز سرباز امریکایی را که صدها هزار سند سری نظامی و دیپلماتیک را به صفحه اینترنتی ویکی‌لیکس افشا کرد به 35 سال حبس محکوم نمود. دوستان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. در این قسمت برنامه بازتاب تحولات افغانستان در مطبوعات جهان را دنبال میکنیم. همکارم مقیم نایب برخی از این روزنامه ها را مرور کرده است.
نشریه انستیتوت جنگ و صلح در شماره اخیر خود مقاله ای را تحت عنوان آسیای مرکزی بعد از سال 2014 میلادی به خطر مواجه است به نشر رسانده که در قسمتی از آن می نویسد. مقامات محلی به این باورند که افزایش فعالیت‌های جنگجویان مسلح کشورهای آسیای مرکزی در شمال افغانستان نشان می‌دهد که آنها بعد از خروج نیروهای خارجی از افغانستان از فرصت استفاده کرده داخل کشورهای خودشان شده و در آنجا جابجا می‌شوند. به نوشته این نشریه، گروه‌های تندرو به هدف ادامه عملیاتشان ممکن دست به قاچاق مواد مخدر بزنند و همین اکنون قاچاق مواد مخدر در این کشورها یکی از عوامل مهم بی‌ثباتی به شمار می‌رود. نشریه انستیتوت جنگ و صلح به حملات تهاجمی طالبان مسلح در ولایت بدخشان و فاریاب در نزدیکی مرز میان افغانستان با تاجیکستان و ازبکستان اشاره کرده می نویسد جنبش اسلامی ازبکستان که توسط 3 تن از باشنده های فرغانه اساس گذاشته شد در سالهای 1999 و 2000 میلادی به خاطر حملات در قرقیزستان و ازبکستان نام بد کمایی کرد. در سال 2001 میلادی زمانی که رژیم طالبان سقوط کرد، افراد جنبش اسلامی ازبکستان راهی مناطق شمال غرب پاکستان شدند. انستیتوت جنگ صلح در ادامه می نویسد جنگجویان طالبان با جنبش اسلامی ازبکستان مشترکاً مسئولیت حملات بر مقامات ولایت پنجشیر و مناطق جنوب بدخشان را به عهده گرفتند. در این حملات 6 حمله کننده و 1 پلیس کشته شدند. نشی از قول مراد شیبوتوف، یک کارشناس سیاسی قرقیزستان می نویسد که گفته است افغانستان بی‌ثبات به همسایه هایش خطرناک است، زیرا با خروج نیروهای خارجی از این کشور زمینه های فعالیت تندروان مساعد می شود. نشریه انستیتوت جنگ صلح در ادامه این مقاله به نقل از کارشناسان می نویسد نیروهای ناتو در افغانستان در محلات عملیات می کردند که به نظرشان در آنجا نیاز بود و جنگجویان افراطی جرأت نمی کردند که به طور آزادانه در همه جا فعالیت کنند. این جنگجویان همین اکنون فعالیتشان را در کشورهای آسیای میانه آغاز کردند و از میان مردمان این مناطق تعدادی از جهادیان کمربسته را در صفوف خود جذب نمودند. از این تحولات چنین به نظر می رسد که آنها فعالیت‌هایشان را در کشورهای آسیای میانه اثر گرفتند. تعدادی از روزنامه‌های غربی درباره مسابقه دوستانه فوتبال بین تیم‌های پاکستان و افغانستان مقالات و مضامینی را به نشر رسانیدند. روزنامه وال استریت جورنال در این مورد می نویسد پاکستان و افغانستان در اکثر موارد بر رد و بدل کردن کلمات زشت پرداخته و گاهگاه روی مناقشات سرحدی بر روی یکدیگر آتش می گشودند. اما این دو کشور همسایه روز سه شنبه به یک رقابت دیگر پرداختند که امیدواری برای ایجاد روابط صلح‌آمیز بین دو کشور را افزایش می دهد.
مسئولان امنیتی ولایت بامیان تایید میکنند که چند تن از کارمندان یک مؤسسه مربوط به بنیاد کریم آقاخان در مسیر بند امیر و شهر بامیان اختطاف شدند. شرح بیشتر در گزارش مصطفی بشارت از کابل.
مسئولان محلی در ولایت بامیان میگویند که تلاش ها به هدف ردیابی افراد اختطاف شده مربوط به یک مؤسسه کریم آقاخان در این ولایت جریان دارد. مال پاسوال عبدالرزاق یلخانی قماندان امنیتی ولایت بامیان به روز چهارشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت تا کنون تعداد افراد ربوده شده مشخص نشده است.
کارمندان مؤسسه اکادین است که از کابل رفته بوده به سیاحت در بند امیر در مسیر را در برگشت امی اتفاق افتیده. این موضوع تحت بررسی هست. چیوانگی میشه باز بعدا باز انشاءالله در جنون مکسش. طالب ما فکر نکنم که در اینجا بیایم طالب و باجورت کنم امی اغراض و مرضی افرادی مسلح منطقه را دخیل میدنم.
مقام های محلی بامیان میگویند که در میان افراد اختطاف شده یک تبعه کنودی و یک پاکستانی نیز شاملند. قماندان امنیتی بامیان میگوید محله که این افراد ربوده شدند تحت محاصره پلیس قرار دارد. از سوی دیگر دفتر بنیاد کریم آقا خان در شهر کابل مسئله اختطاف کارمندان مؤسسه مربوط به این بنیاد را رد نمی کند. احمد مسلم خرم یک مسئول این بنیاد در صحبت با رادیو آزادی گفت که مقام های امنیتی ولایت بامیان به آنان از اختطاف یک تعداد کارمندان یک مؤسسه مربوط به این بنیاد نیز خبر دادند. آقای خرم گفت که آنان تماس هایشان را با مؤسساتی که مربوط به بنیاد کریم آقا خان در ولایت بامیان برقرار کردند و تلاش میکنند تا دریابند که افرادی که به گفته مقام های محلی را بوده شدند مربوط کدام مؤسسه اند. ظرف 11 سال گذشته بامیان یکی از ولایت امن افغانستان بوده و در این ولایت مسائل امنیتی به خصوص اختطاف و حملات اینطوری کم نظیر بوده است.
همکارم مصطفی بشارت گزارش میداد. اولین جشنواره و نمایشگاه تحقیقاتی پژوهشی رسانه‌های چاپی در حوزه غرب افغانستان روز گذشته در تالار مولانا جلال الدین محمد بلخی در هرات برگزار شد. شاپور صابر از شهر هرات گزارش میداد.
100 سال با مطبوعات هرات عنوان جشنواره رسانه‌های چاپی است که از سوی مسئولان مجله دوربین در ولایت هرات برگزار شده است. اولین نسخه‌های روزنامه اتفاق اسلام که سابقه بیش از 90 سال را دارا می باشد از برجسته‌ترین موارد این نمایشگاه به شمار می رود. مسئولان برگزاری این جشنواره می گویند بیش از 400 نشریه را به خاطر بازدید اشتراک کنندگان در این نمایشگاه به نمایش گذاشتند. نورعمد کریمی مدیر مسئول مانامه دوربین و مسئول برگزاری این نمایشگاه گفته است که شماری از نشریات دوران جهاد و مهاجرین افغان نیز در این جشنواره به معرض دید اشتراک کنندگان قرار گرفته است. به گفته آقای کریمی در این نمایشگاه چهار روزه نه تنها نشریات مختلف چاپی قرار دارد بلکه شمار از عکس‌های دست اندرکاران و مدیر مسئولان رسانه‌های چاپی از گذشته تا کنون نیز توجه اشتراک کنندگان را به سوی خود می‌کشاند.
در این نمایشگاه 400 عنوان نشریه از ولایت حوزه غرب افغانستان که در حدود 300 عنوان از ولایت هرات شامل میشه به نمایش گذاشته شده. بیش از 100 عنوان نشریه دوران جهاد و مقاومت از نشریات مجاهدین به نمایش گذاشته شده. میتونه بگیم بیش از 75 عنوان نشریاتی که از مهاجرین به نمایش گذاشته شده. اینا کل آثار البته باز از اینا هر کدام آرشیف های بسیار متعددی وجود داره که سعی ما اینه که بعد از نمایشگاه اولین مرکز تحقیق پژوهشی مطبوعات حوزه غرب افغانستان ما را اندازی بکنیم.
در این نمایشگاه شیوه های اطلاعاتی در دوران حکومت های مختلف افغانستان از جمله ابلاغیه های حکومت خلق و پرچم و شبنامه های مجاهدین به دست فراموشی سپرده نشده است. نورعمد کریمی مسئول برگزاری این نمایشگاه میگوید این اطلاعات بعد از تلاش های یک ساله آنان به دست آمده است. آقای کریمی گفت تلاش شده تا اولین مرکز تحقیقاتی پژوهشی مطبوعات چاپی حوزه غرب افغانستان را در ختم این نمایشگاه را اندازی کند.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
اتحادیه اروپا اعمال خشونت در مصر را محکوم نمود، ولی تصمیم گرفت که کمک‌های خود با مردم مصر را قطع نمی‌کند. در این مورد رئیس اداره پالیسی خارجی اتحادیه اروپا کاترین اشتن بعد از ملاقات وزیران خارجه کشورهای عضو اتحادیه صحبت نمود. شرح بیشتر از همکارم سید سمیع عباس.
رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا کاترین اشتن دیروز از تمام طرف‌های درگیر در مصر خواست که به میز مذاکره برگردند تا از خونریزی بیشتر در این کشور جلوگیری شود. و افزود وزرای خارجه اتحادیه اروپا در مجلس دیروزه خود در بروکسل تصمیم گرفتند ارسال تمام اشیایی را که میتوان از آنها برای فشار بر مردم استفاده کرد به مصر متوقف می‌سازند. و افزود وزرای خارجه 28 کشور اروپا همچنان استفاده بیش از حد قوای نظامی را علیه مردم در مصر محکوم کردند. مصر یک شریک کلیدی اتحادیه اروپا می باشد. ما حاضریم به مردم مصر در حالی که به پیش می روند کمک کنیم. من امیدوارم که ثبات، شمولیت همه در قدرت، دموکراسی و رفاه به مصر برگردد. ما حاضریم از احیای یک مذاکرات سیاسی در مصر حمایت کنیم که البته این مذاکرات باید همه شمول باشد. وزیر خارجه بریتانیا ویلیام هیک که او هم در اجلاس وزرای خارجه اتحادیه اروپا در بروکسل سهم داشت، در مورد نگرانی ها درباره حکم محکمه مصر که رئیس جمهور سابق این کشور حسنی مبارک را آزاد کرد، واکنش نشان داد و گفت که این یک موضوع داخلی خود مصر می باشد. این یک موضوع مربوط به سیستم عدلی مصر است. ولی ما امیدواریم تمام تصمیم هایی که آنها اتخاذ می کنند مخصوصا در چنین مسائل حساس شفاف و بی‌طرفانه باشد، همانطوری که تمام تصمیم عدلی باید باشد. محکمه مصر دیروز حکم رهایی حسنی مبارک را که حکومتش در قیام های مردمی در سال 2011 سرنگون شد صادر نمود. نظر به گزارش خبرگزاری ها از مصر، یک تعداد مردم در این کشور ترس دارند که با چنین تصمیم محکمه مصر این کشور دوباره به زمانهای دیکتاتوری حسنی مبارک برخواهد گشت. در برخوردها بین قوای امنیتی و طرفداران رئیس جمهور برکنار شده مصر محمد مرسی صدها نفر کشته شدند.
رنگ های زندگی.
سرخونه از ولایت خوست می باشم.
سرخونه جان، شما که از ولایت خوست هستین، آیا به شهر کابل زندگی میکنین یا ای که به ولایت خوست زندگی دارین؟
نه، ما تقریبا مدت 10 سال که در خوست زندگی کردیم. اون در وقت طالبا و 5 سال پیش از طالبا که اینجا وضعیت امنیتی در کابل خوب نبود، در خوست زندگی کردم. دیگه تمام عمرم در کابل سپری شده، تولدم هم اینجا شدم، تحصیلات ما هم در کابل به پایان رسیدم و فعلا هم اینجا زندگی میکنم.
در کدام رشته خودت تحصیل کردی؟
در سال 89 از پانتون کابل از فاکولته علوم اجتماعی از بخش تاریخ عمومی فارغ شدم.
در این فصل زیادتر خوش داری در کدام مناطق باشی و چی نوا به سرگرمی در خوش داری؟
در فصلهای متفاوت انسان احساسهای متفاوت می داشته باشه، چون فعلا فصل گرمی است و بسیار هوا گرم است. ما خوش دارم در مناطق سرد، که این مناطق سرد در افغانستان اکثرا طرفای سالنگ امی جای است. می خواهیم به سفر برم. انسان نباید یک نواخ باشد از زندگی، به تفریح هم ضرورت است، چون همیشه کار انسان خسته می سازد، به صحت انسان هم مضر واقع می شود. پس خوب است که انسان در تقسیم اوقات خود به تفریح هم جای بده.
خودت زرغونه جان، سر و پا لباسای سیاه پوشیدین، آیا همیشه شما به می شکل می براین بیرون از خانه؟
عمدترین دلیل پوشیدن کالای سیاه من میست که من به رنگ سیاه بسیار علاقمندی دارم. وقتی که من کالای سیاه بپوشم بسیار احساس راحتی میکنم، و دومی که من خوش دارم که سیاه را بپوشم. وقتی که از خانه میبری واقعا سیاه لباس است که زیاد جلب توجه نمیکنه. قسمی که من پیشتر برگفتم که در جامعه ما باز مشکلات هست وجود داره، از خاطر من همیشه میخوام که لباس سیاه را ترجیح بدم با بیرون رفتنم. اما من به رنگ های دیگه هم علاقمندی دارم، مثلا رنگ های سبز و رنگ های جیگری را بسیار خوش دارم. در پولیشان رنگ های زنگولی یگانه رنگ بسیار دلخواه است.
گاهی به خارج هم سفر کردین؟
بله، من به کشور پاکستان سفر کردم، ولی اما سفر ما رسمی بود از طرف دولت. زمانی که من محصل بودم در سال 89، جمعی از محصلین که حدود ما 52 نفر میشد به کشور پاکستان به اسلام آباد 9 روز در اونجا سفر کردیم. در یک کنفرانس بین المللی در اونجا اشتراک کردیم، اما به دیگر کشورها سفر خارجی نداشتم.
از شما تشکر.
از شما همچنان تشکر.
سلامت باشید.
دوستان عزیز، با آگاهی از زندگی روزمره یکی از شهریان کابل میرسیم به پایان مجله خبری صبح امروز. من سلطان محمد سرور در برنامه ساعت 9 با مطالب تازه باز هم در خدمت خواهم بود، ولی